بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرعون لوشته را عبدن به جاریت مع الخیار فقال اعتقهما فربما یقال به انعتاق الجاریه دون العبد لان الفسخ مقدم علی الاجازه. ما این فرعمون دوستان با اینکه بحث عبد و اماست اما میخونیم. چرا؟ علتش این است که این بحث اعتاق عبد و جاریه خودش ویژگی نداره اینجا. اگر به جای آزاد کردن عبد و جاریه در آن واحد منتقل ان و منتقل الی هر دو با هم در معامله واحد مثلا فروخته بشود، تصرف دیگری غیر از عتق اتفاق بیفته، اصل این بحث اونجا هم هست. حالا ایشون مثال رو برده روی جایی که عبد و جاریه با هم دیگه آزاد بشن و الا به نوع دیگری جای دیگر تو تصرفات دیگر همین بحثا وجود داره، گرچه خود یه تفاوتهایی هم میکنه اما اصل مسئله رو عرض کنم بدانید که مخصوص عبد و اما نیست. حالا مسئله چیه؟ ببینید دوستان، ایشون در کل این فرع تو این مسئلهی که میخوام عرض بکنم سه تا صورت درست کرده. صورت اول اونجاییست که دقت کنید یه مقداری بحث امروزمون تصویر مسئله مهمه، یعنی تو ذهن مبارکتون دقیقاً باید داستان رو بدانید چیه تا بتونید تحلیلش بکنید. این دانستن داستانش خیلی مهمه. اگر کسی عبدی را بخرد در مقابل جاریه ای، عبدی رو خریده به جای اینکه پول بده به طرف مقابل چی داده؟ یه جاریه داده به طرف مقابل، درست شد؟ پس اون چه به او منتقل شده عبده، اون چه از او منتقل شده به طرف مقابل چیه؟ جاریه است. در واقع عبد میشه مبیع، جاریه میشه ثمن. عبد میشه مبیع، جاریه میشه چی؟ ثمن. خب اینجا اگر فقط مشتری عبد، کسی که عبدو خریده، خیار داشته باشه اما طرف مقابل خیار نداشته باشه، این میشه صورت اول. صورت دوم این است که فقط طرف مقابل خیار داشته باشه. صورت سوم هم اونجاییه که جفتشون با هم خیار داشته باشن. ما الان کار به صورت دوم و سوم نداریم، فعلا بحثمون دوستان در جاییست که عبدی رو آقا خریده در مقابل جاریه ای به خیار فسخ، خیارم فقط و فقط مال مشتری عبده، منی که عبدو خریدم جاریه دادم، من خیار فسخ دارم، اون طرف مقابل بگو خیار فسخ نداره، بایع عبد خیار فسخ نداره. خب اگر اینجا دوستان من مشتری عبد که خیار فسخ دارم، عبد و جاریه را هر دو رو در یک صیغه عتق با همدیگه آزاد کردن، یعنی تصرف در منتقل الی با تصرف در منتقل انه با همدیگه یکی شد. آخه ما تا به حال هرچی بحث میکردیم میگفتیم اگر تصرف کنه تو منتقل ان چی میشه، اگر تصرف کنه توی منتقل الی چی میشه. حالا میخوایم بگیم در آن واحد ها تصرف کرده تو هر دوتا، هم توی منتقل الی هم تو منتقل انهو، اینجا تکلیف چیه؟ آیا جاریه آزاد میشه عبد آزاد نمیشه؟ آیا عبد آزاد میشه جاریه آزاد نمیشه؟ هر دو آزاد میشن؟ هیچ کدوم آزاد نمیشه؟ تکلیفمون چیه؟ بله؟ نه، معامله رو کردن. بله معامله تمام شد. ببین آقا من عبدو به شما بگید عذر میخوام، عبدو از شما خریدم، جاریه رو به شما دادم، معامله تمام. ها عبدو که خریدم، عبد الان ملک منه، جاریه رو که به شما فروختم جاریه الان ملک شماست. البته طبق نظر شیخ طوسی نه، شیخ طوسی میگه باید خیار مدتش تمام بشه تا نقل و انتقال اتفاق بیفته، اما بقیه میگن نه همین الان که به اتفاق افتاد نقل و انتقال هم اتفاق افتاده، اما من خیار دارم، منی که عبد رو از شما خریدم خیار فسخ دارم، تا یه هفته خیار فسخ دارم. تو این یک هفته خوب دقت کنید آقایون، اگر من عبد رو به تنهایی آزاد میکردم معناش اجازه بود یا فسخ؟ اگر عبد رو آزاد میکردم معناش اجازه بود، اگر جاریه رو میومدم آزاد بکنم معناش فسخ بود. الان اومدم عبد و جاریه رو تو یک صیغه واحد هر دو رو با هم آزاد کردم، اینجا چی میشه؟ عبد آزاد میشه، جاریه آزاد میشه، هر دو یا هیچ کدوم؟ خب این عبد یا جاریه یا هر دو یا هیچ کدوم چند تا وجه برای ما درست میکنه؟ چهار تا. شیخ انصاری هر چهار تا رو یه جورایی اشاره میکنه اما شماره نمیزنه. دقت میکنید؟ من بهتون میگم اینا رو یواش یواش شماره بزنید، حالا وقتش که شد بهتون عرض میکنم. وجه اول این است که بگیم جاریه آزاد میشه اما عبد آزاد نمیشه. وجه اول این است که بگیم جاریه آزاد میشه، عبد آزاد نمیشه. چرا؟ علتش این است که بگیم فسخ بر اجازه مقدمه. در جایی که هر دو طرف خیار داشته باشن، ها؟ اینجا که هر دو طرف خیار ندارن، اما اگر من خیار داشته باشم توی معامله‌ای، شما هم خیار داشته باشی، شما اجازه بدین من فسخ کنم، چه اتفاقی میفته؟ فسخ مقدمه یا اجازه؟ همیشه فسخ مقدمه دیگه. هر وقت یه طرف فسخ بکنه یه طرف اجازه بده، همیشه فسخ بر اجازه مقدمه. خب اینجا من هم جاریه رو آزاد کردم که معناش فسخه، بگید، هم عبد رو آزاد کردم که معناش اجازه است. خب اجازه بر فسخ مقدمه دیگه، عذر میخوام، فسخ بر اجازه مقدمه. این دلیل وجه اول که بگیم جاریه آزاد میشه. جناب شیخ انصاری میگه این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ اگر دوستان دو طرف هر دو مثلا خیار داشته باشن، یه طرف اجازه بده یه طرف فسخ بکنه، اینجا ما قبول داریم همیشه اگر یک طرف بگید اجازه بده یک طرف فسخ بکنه، فسخ بر اجازه مقدمه. اصلا معنای خیار بگید همینه که این طرفی که فسخ داره میکنه ها مقابلش ولو اجازه هم بده این فسخش مقدم باشه دیگه، والا خیار فسخ معنا نداره. اما اگر دوستان از یک طرف هم فسخ اتفاق بیفته هم اجازه اتفاق بیفته، اینجا دلیل نداریم فسخ بر اجازه مقدم باشه. دقت میکنه؟ چه مثل ما نحنفی که خود این آقای مشتری عبد چه کار کرد؟ در یک صیغه هم جاریه رو آزاد کرد هم عبد رو آزاد کرد، که آزاد کردن جاریه معناش فسخ، آزاد کردن عبد معناش اجازه است. اینجا ما نمیتونیم بگیم فسخ بر اجازه مقدمه. و حتی دوستان اگر من که خیار دارم دو تا وکیل بگیرم برای اعمال بگو خیار، ها، به یکی بگم آقا تو دلت خواست فسخ کن، دلت خواست اجازه بده، به اون یکی هم همینو بگم، ها، یکیشون، یکی از دو تا وکیل من فسخ بکنه، یکی از دو تا وکیل من اجازه بده، ایشون میفهمد حتی اینجا ما دلیل نداریم فسخ بر اجازه مقدم باشه. تنها جایی که دلیل داریم فسخ بر اجازه مقدم است اونجاییست که بگو فسخ از یک طرف اتفاق بیفته، اجازه از طرف دیگر، و ما نحن فی دوستان جزء اون موارد نیست، و لذا وجه اول رو ما قبول نداریم. وجه دوم چیه؟ وجه دوم دوستان اینه که بگیم عبد آزاد میشه اما جاریه آزاد نمیشه. اگه هر دو رو با هم دیگه آزاد کرد، عبد آزاد میشه اما جاریه آزاد نمیشه. چرا؟ به چه دلیل؟ اجازه به من میدید تا اینجا رو بخونم، یه مقداری میخوام بار عبارت سبک بشه، شما هم یه مقداری با عبارت آشناتر بشید تا بعد عرض کنم، چون اون بحث بعدی رو بگم خیلی طولانی میشه. نگاه کنید، فرعون بالای این لوشتر را عبدن بنویسید صورت یک، صفحه بعد آقایون آخر صفحه اون پاراگراف آخر داره ولو کان الخیارو فلفرزل مذکور. بالاش بنویسید سورت دو، آخر آخر همین صفحه 142 داره و انکان الخیار لهما، اونجا بالاش بنویسید سورت، بگید سوم، سورت یک دو سه. حالا بیاد جلو، لوشترا عبدن، اگر بخرد عبدی را، عبد میشه چی آقایون؟ مبیع. به جاریتن، جاریه میشه سمن، مع الخیار، بالای این خیار دوستان حتما بنویسید خیار برای مشتری عبد فقط، یعنی مشتری عبد، کسی که عبدو خریده او فقط خیار داره، بای عبد خیار نداره. اینجا نگفتا، اما از صورت دوم و سوم که بعدن میگه ما اینو میفهمیم. دقت کردید؟ فقال اعتقهما، بگه من آزاد کردم هر دو را. این فقال اعتقهما یعنی صیغه، بگید اعتق را برای هر دو در آن واحد بخونه. همینی که خیار داره مشتری عبد، صیغه اعتق برای هر دو خون. فروب ما یقال، بالای روب ما یقال بنویسید وجه یک، وجه یک. فروب ما یقال بن اتاق الجاریه دون العبد. بعضی ها گفتن اینجا جاریه، جاریه که سمنه ها، ها؟ جاریه آزاد میشه اما عبد آزاد نمیشه. میگیم چرا؟ میگه جاریه رو که آزاد کرده، ها؟ معنای آزاد کردن جاریه فسخ معامله است، اما معنای آزاد کردن عبد اجازه است، و چون فسخ بر اجازه مقدمه ما میگیم جاریه آزاد شده، لان الفسخ مقدم علی اجازه. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه انه لا دلیل علی التقدیم فی مثل المقام، ما دلیلی بر تقدیم فسخ بر اجازه در مثل مقام ما نحن فی نداریم. آقا مقام مگه چیه؟ میگه مما وقع الاجازه والفسخ من طرف واحد دفعتن، اونجایی که فسخ و اجازه از یک طرف عقد اتفاق افتاده دفعتن. حالا سواء اتحد المجیز والفاسخ کما فی المقام، فرق نمیکنه مثل ما نحن فی مجیز و فاسخ یک نفر باشه، که اینجا آقای مشتری عبد در آن واحد با صیغه واحد چیکار کرد؟ هم اجازه داد هم فسخ کرد. خب اینجا ما دلیل نداریم فسخ مقدم بشه بر اجازه. او تعدد، یا نه فاسخ و مجیز دو نفر باشن، اما دو نفری که بگو من طرف واحد دارن فسخ و اجازه میدن، مثل کجا؟ کما لو وقعا، این فسخ و اجازه من وکیل لیز الخیار، از جانب دو تا وکیل، شخصی که خیار داره دفعتا واحده، دو تا وکیل هستن اما با همدیگه مثل گروه سرودا با همدیگه صیغه رو خوندن تو آن واحد. خب یکی فسخ کرد یکی اجازه داد، باز اونجا هم دلیل نداریم فسخ بر اجازه مقدم بشه. میگه آقا پس کجاها فسخ بر اجازه مقدمه؟ میگه انما المسلم، اون چه مسلم است از تقدیمه، بگید فسخ بر اجازه، تقدیم الفسخ از صادر، بگو من احد طرفین علل اجازت صادره من الطرف الاخر. خب اونجا چاره ای نداریم جز این که بگیم فسخ مقدمه. چرا؟ چون اصلا معنای خیار داشتن هر دو اینه که هر کدوم دلش خواست فسخ کنه. اجازه که دیگه اجازه بر اساس همون طبق روال عقده، بالاخره اگر یکی فسخ بکنه یکی اجازه، ما بخوایم خیار رو به این آقا هم بدیم، معناش این است که معامله فسخ بشه. اونجاها بله، اونجا فسخ مقدم میشه. چرا؟ لان لزوم العقد من احد الطرفین، لزوم عقد از یکی از دو طرف به مقتضا اجازته، به مقتضای اجازش، لا ينافي انفساخه به فسخ طرف الاخر، این منافات با انفساخ عقد به فسخ طرف دیگر نداره. این که آقا، این آقا که اجازه میده نمیخواد خیار او رو که از بین ببره، میگه من با این معامله مشکلی ندارم، حالا طرف مقابل مشکل داره یا نداره او باید خودش بگه. کما لو کان العقد جائزا من احدهما، درست مثل اونجایی که عقد از یک طرف جائز است اما از یک طرف بگید لازمه، مثل اینکه یکشون خیار داره اون یکی نداره، اونجایی که این آقا خیار داره اون یکی نداره، خب اونی که نداره عقد براش لازمه دیگه، این آقا فسخ میکنه فسخ میشه، فسخ نکنه فسخ نمیشه، پس اختیار میفته دست این آقا. به خلاف لزوم و الانفساخ من طرف واحد، این دوستان وجه اول. و نحوه فی ضعف القول به اتق العبد، بالای القول به اتق العبد بنویسید وجه دو. وجه دوم، تا حالا وجه سوم و چهارم هم عرض کنم. یه لحظه حواست به من باشه آقایون. ببینید آقایون، وجه دوم این است که عبد بگیم آزاد میشه، جاری آزاد نمیشه. خب عبد، آزاد شدن عبد دوستان معناش اجازه است یا فسخه؟ معناش اجازه است، درسته؟ این آقا اومده اجازه رو مقدم بر فسخ کرده. چرا؟ خوب دقت کنید، این وجه دوم، قائل وجه دوم میگه اجازه معناش ابقاء عقد است و اگر ما شک بکنیم عقد باقی مانده یا باقی نمانده، اصل در عقد چیه؟ استمرار، ابقاء. چرا؟ به جهت استصحاب بقاء عقد. ما هر وقت شک بکنیم که عقدی که خوندیم صحیحنم خوندیم، هیچ مشکلی هم از ابتدا نداشته، الان فسخی آمده براش یا نه، استصحاب بقاء عقد میکنیم دیگه. اینجا ما استصحاب بقاء عقد داریم. اینم حرف این آقا. جناب شیخ انصاری میگه این حرفم غلطه. چرا این حرف غلطه؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان، عتق عبد با عدم عتق جاریه و همچنین عتق جاریه با عدم عتق عبد، اینا ملازمن با هم دیگه. یعنی آزاد شدن یکی مساوی با، بگو، عدم آزادی دیگریست. میدونید چرا؟ چون هر دو با هم آزاد نمیشن که. نمیشه هم عبد آزاد بشه، کمکم کنید، هم جاریه آزاد بشه. اگه عبد آزاد بشه جاریه آزاد نشده، اگه جاریه آزاد بشه عبد آزاد نشده. اینا ملازمن با هم دیگه. تنها حرفی که شما میتونید بزنید همون استصحاب استمرار عقد، استصحاب بقاء عقد. این استصحابم دوستان اصل مثبته اینجا. چرا مثبته؟ کمکم کنید. چرا مثبته؟ علتش این است که دوستان استمرار عقد نتیجهش آزاد شدن عبد نیست. استمرار عقد میسازه با این که عبد آزاد بشه، کمکم کنید، میسازه با این که هیچ کدوم آزاد نشن. بگیم آقا نه این آزاد شد نه اون آزاد شد، عقد سر جای خودش هست، خیارم سر جای خودش هست. علی ای حال، استمرار عقد اگر شما بخواید نتیجه ازش بگیری که عبد آزاد شد بشه بشه، این نتیجه اگرم نتیجه بده نتیجه عادی است، نتیجه عقلی است، تازه اصلش هم زیر سواله. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اگرم نتیجه بده تازه اصل مثبته. لذا شما نمیتونید با استصحاب بقاء عقد نتیجه بگیرید که پس عبد آزاد شده. نه، ممکنه عبدم آزاد نشده باشه، جاریم آزاد. شما برای اینکه جاریه آزاد نشه ها میخوای بگی عبد آزاد شده، خب بگو جاریه آزاد نشده، عبدم آزاد نشده دیگه، هیچ کدوم آزاد نشدن. این میسازه با این. پس استصحاب بقاء عبد عقد، استصحاب استمرار عقد نتیجهش آزاد شدن عبد نیست، بلکه میسازد با این که هیچ کدوم آزاد نشده باشن. و این هیچ کدوم آزاد نشده باشن میشه همون وجه سوم ما که از تو دل این توضیحاتی که در مورد وجه دوم گفتیم در آمد. و جالب دوستان، جناب شیخ انصاری میفرماد همین وجه سوم رو جماعتی اختیار کردن و حرف خوبی هم هست، و حرف خوبی هم هست. پس جناب شیخ انصاری موافق با اینه که بگیم نه جاریه آزاد شده، کمکم کنید، نه عبد آزاد شده. دلیلمون چیه برای این که میگیم نه این آزاد شده نه اون آزاد شده؟ ایشون میفرماد علتش این است که عتق عبد و جاریه با همدیگه نافذ نیست. خب دوستان بزرگوار، عتق عبد و جاریه با همدیگه میشه همون وجه چارم. وجه چارم اینه که عبد و جاریه هر دو با هم آزاد بشن. ایشون میفهمد اینو که نمیتونیم بگیم. وجه یک و دو رو هم که بگو ردش کردیم، گفتیم دلیل نداره، میمونه وجه سوم. پس دلیل ما برای وجه سوم این است که اون وجه چارم هم باطله. حالا چرا هر دو با هم آزاد نمیشن؟ حالا یه کسی بگه چه اشکال داره بگیم هم عبد آزاد شده، کمکم کنه، هم جاریه، چه اشکال داره؟ ایشون میفرماد، خوب دقت کنید، ایشون میفرماد از طرفی نمیتونیم اینجوری بگیم، بگیم عبدو از طرف خودش آزاد کرده چون مالک بوده، اما جاریه رو فضولتن آزاد کرده. چرا دوستان نمیتونیم این حرفو بزنیم؟ چون عتق ایقاع است، و ایقاع فضولی نداریم. اینو جلسه پیش گفتیم، ایقاع فضولی نداریم، عقد فضولی داریم اما ایقاع فضولی نداریم. اینو که بگذارید کنار، اگر فضولی هم نباشه این رو چه حساب بگیم؟ آقا هم عبد و آزاد کرده هم جاریان. بالاخره این مالک هر دو که نیست که، مالک یکیشه. آزاد شدن هر دو به عنوان مالک که امکان نداره، چون مالک هر دو نیست، مالک یکیشه. اگر بگید مالک یکیش هست، اون یکی دیگر هم فضولتن آزاد کرده، اینم که غلطه، چون ایقاع فضولی نداریم. پس آزاد شدن هر دو که نشد، آزاد شدن جاریه به تنهایی که نشد، آزاد شدن عبد به تنهایی که نشد، چی میمونه تش؟ هیچ کدوم. دقت میکنین؟ یعنی ما نه دلیل داریم برای آزاد شدن جاریه، نه دلیل داریم برای آزاد شدن عبد. لذا هیچ کدوم دوستان آزاد نمیشه با یه همچین اتقی. نگاه کنید، و نحوهو فی الضعف، مانند این وجه اول است در ضعف، القول به اتق العبد. این وجه دومه. ها؟ چرا قول به اتق عبد ضعیفه؟ ها؟ ایشون بله، ایشون میفرماید لأن الاجازه ابقاء للعقد، چون اجازه معناش ابقاء عقده. این لأن دوستان دلیل القول به اتق العبده. دقت میکنید؟ به خاطر اینکه اجازه ابقاء عقده، ول اصل فی حال استمرار، اصل در مورد عقد استمرار. این اصل یعنی استصحاب، یعنی استصحاب استمرار عقد، استصحاب بقاء عقد به ما میگه عبد آزاد شده. چون اگه جاری آزاد شده باشه معناش فسخ معامله است، اگه عبد آزاد شده باشه معناش ابقاء معامله است، استمرار معامله است. بین فسخ و استمرار استصحاب میگه استمرار. استمرارم با چی میسازه؟ با اتق عبد میسازه. پس این لعنه رو دوستان دلیل چی گرفتیم؟ دلیل ضعف نگرفتیم، دلیل القول به اتق العبد. اونایی که میگن عبد آزاد شده دلیلشون اینه. شیخ انصاری میگه دلیل ضعف چیه؟ و فیه، این فیه دلیل ضعف است. علت این که ما گفتیم این قولم ضعیفه اینه، ان اتق العبد و آزاد شدن عبد موقوف است بر عدم اتق جاریه. یعنی اگر بخواد عبد آزاد بشه باید جاریه آزاد نشه. کل عکس، عکسش هم همینه. یعنی اگه بخواد جاریه آزاد بشه باید عبد آزاد نشه. یعنی آزادی هر کدام ملازمه با عدم آزادی دیگری. خب نهایتش این است که شما برای یه طرف میخوای استصحاب بیاری. نعم، الاصل استمرار العقد و بقاء الخيار و عذر میخوام، بله بله، بقاء الخيار و عدم حصول الاتقاء. اصلا نهایت این است که شما میخوای بگی چی؟ میخوای بگی اصل استمرار عقده. خب اب نداره، اصل این است که عقد باقی مونده، اصل این است که اون خیاری که این آقا داشت الانم داره، اصل این است که اتقی حاصل نشده. اصلا این نه در مورد عبد نه در مورد جاریه. انگارا میخواد بگه اصل استمرار عقد نتیجهش آزاد شدن عبد نیست، چون اون مثبته. نتیجهش چیه؟ نتیجهش عدم آزادیه هیچ کدومه. و هو الاقوى. ولذا بالای این الاصل استمرار عقد بنویسید وجه سوم. نه دیگه، ما نتیجه نخواستیم بگیریم، یعنی نتیجه آزادی یک طرف رو نخواستیم بگیریم. میگیم اصل این است که عقد سر جای خودش باقی است. باری کلا هیچ چی نگفتیم، ما میگیم عقد سر جای خودش باقی است. نتیجه این استصحاب میکنیم بقا خیار رو. عقد سر جای خودش باقی است، خیارم سر جای خودش باقی است. قبلا عتق حاصل نشده بود، الان هم همون عدم عتق سر جای خودش هست، عدم حصول اتق. هیچ نتیجه هم نمیخوام ازش بگیریم، نتیجه خود همینه. نمیخوام نتیجه عقلی یا عادی بگیریم ازش که شما بگید اصل مثبته. ببینید عقل قبلا بود یا نه، میگیم الان هم هست. خیار قبلا بود یا نه، میگیم الان هم هست. عدم اتق قبلا بود یا نه، میگیم الان هم هست. همین، و این دیگه مثبت نیست. کم اختاره جماعتون، ایشون گفت و هو الاقوى، یعنی من وجه سوم رو قبول دارم. من هم العلامه فی التذکره و القواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد. الا ان دوستان دلیل چیه؟ خوب دقت کنید، الا ان در واقع میخواد دلیل وجهه، بگو سوم رو بیان کنه، اما تو دل بیان وجه سوم اون وجه چهارم رو هم میاره و رد میکنه. ولذا بالای لعن اتقهما بنویسید وجه چهارم، لعن اتقهما معن لا ينفوز، هر دو که نمیتونن آزاد بشن. خب اتق عبد به تنهایی رو ما رد کردیم، اتق جاریه به تنهایی رو رد کردیم، اتق هر دو رو هم رد کردیم. ها چی تش میمونه؟ اینه که هیچ کدوم آزاد نشدن. لعن اتقهما معن لا ينفوز. چرا؟ چرا دوستان اتق هر دو با هم نافذ نیست؟ میفرماد لعن الاتق لا يكون فضولیا. این چیو داره رد میکنه؟ این که یک کسی بگه آقا یکیشون عبد که مال خودشه آزاد میشه از طرف خودش، جاریم که مال طرف مقابله فضولتا آزاد میشه، حالا یا بعدن او اجازه میده یا اجازه نمیده. ایشون میفرماد نخیر، اتق لا یکون فضولیا. چرا اتق لا یکون فضولیا؟ چون ایقاعه و فضولی مال عقده نه مال ایقاع. این از این طرف. والمعتق لا یکون مالکن لهما بالفعل. این چیو میخواد رد کنه؟ این که یک کسی بگه آقا این آقا هر دو رو با هم دیگه آزاد کرده، هر دو هم آزاد میشن، فضولی هم نیست. ایشون میگه خب بابا این مالک هر دو نبوده که شما بگی هیچ کدوم فضولی نیست، هر دو هم آزاد شدن. نه، معتق یعنی این آقای مشتری عبد لا یکون مالکن لهما بالفعل، مالک بالفعل هر دو نیست که شما بگی هر دو آزاد شدن، فضولی هم نیست. لان ملک احدهما یستلزم خروج الاخر عن ال، وقتی مالک یکی باشه اون یکی رو مالک نیست، چون اینا ثمن و مثمنن دیگه. ولو کان شد صورت دوم. یه مقداری دوستان دقتتون رو بالا ببرید بتونیم انشالله امروز تمام کنیم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان صورت دوم کجاست؟ صورت دوم جایی است که خیار برای بایع عبد باشه نه مشتری عبد. صورت رو من خوب تصویر بکنم. ببینید آقا من عبد رو از شما خریدم، جاریه رو به شما دادم. تا حالا میگفتیم منی که عبد رو خریدم خیار دارم، و خود من ذل خیار، خوب دقت کنید، من ذل خیار میام عبد و جاریه رو با همدیگه آزاد میکنم. اینجا تکلیف شو معلوم کرد. حالا اگر خیار مال شماست، من خیار ندارم، من مشتری عبدم، عبد رو از شما خریدم، جاریه به شما دادم، خیار مال شماست، من اصلا خیار ندارم. اما منی که خیار ندارم، به این جمله من خوب دقت کنید، منی که خیار ندارم اومدم عبد و جاریه رو با هم دیگه بگو آزاد کردم. شما خیار داری یا، اما منی که خیار ندارم اومدم عبد و جاریه رو با هم دیگه آزاد کردم. این میشه صورت دوم. میخوام ببینیم تکلیف چیه. من اومدم عبدی رو که الان ملک خود منه و جاریه ای رو که ملک شماست با هم دیگه آزادش کردم. اینجا تکلیف چیه؟ ببینید دوستان در این صورت ایشون میفرماید اتق عبدی رو که مشتری خریده، من مشتری عبدو خریدم دیگه، اتق من نسبت به جاریه که قطعا درست نیست. چرا دوستان؟ چون من خیار که ندارم، جاریم که ملک شماست، نه مالکم نه خیار دارم، به اتق فضولیم که معنا نداره، هیچ، جاریه نسبت به جاریه هیچ. اما عبد که مال منه، عبد که مال منه، من اومدم عبد و جاریه رو با هم آزاد کردم، لااقل نسبت به عبد خودم بگو اتقو بپذیرید. چرا نمیپذیرید؟ ایشون میفرماید اتق عبدی که الان ملک خود من مشتریست و آزادش کردم، منوط است به این که در زمان خیار طرف مقابل من بتونم توی این عبد تصرف بکنم. اینو ما تو مسئله بعد انشالله فردا عمری باقی باشه خواهیم خون. آقایون اگر من و شما با همدیگه یه معاملهی کردیم، شما خیار فسخ معامله رو داری، من میتونم تو اون چه که از شما به من رسیده تصرف کنم؟ ممکنه بگیم نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون اگه من تصرف کنم خیار شما میره زیر سوال. شما اگه خیارتو اعمال کنی نمیتونی این جنسو برداری ببری. من اگه این عبدو آزاد کردم، فردا شما اومدی معامله رو فسخ کردی، من عبدو چجوری به شما بدم؟ متوجه میشه چی میگم؟ عبد درست ملک منه، اما همین عبدی که ملک منه متعلق خیار شما هم هست. اگر کسی گفت در زمان خیار طرف مقابل من میتوانم تو عبد تصرف کنم، عبد آزاد میشه. اگر کسی فقیهی گفت در زمان خیار طرف مقابل من نمیتوانم تو عبد تصرف بکنم و آزادش بکنم، آزاد نمیشه. پس بستگی داره فتوامون تو مسئله بعدی چی بشه. اینم صورت دوم. نگاه کنید، ولو کان الخیارو فلفرز المذکور لباء العبد، اگر خیار تو همین فرض برای بایع عبد باشه، یعنی خیار شما داری، دوستان بزرگوار خیار شما داری، اون وقت هر دو رو شما آزاد میکنی یا منی که خیار ندارم؟ ها ها ها، حواست جمع باشه، اون کسی که خیار داره آزاد نمیکنه ها، اونو که صورت قبلی بحث کردیم. الان صحبت سر این است که بایع عبد خیار داره، اما من مشتری عبد اومدم هر دو رو با هم دیگه آزاد کردم. اینجا میگه بنیه عتق العبد مبتنیس آزاد شدن عبد علی جواز تصرف من غیر ذل خیار فی مدت الخیار طرف مقابل. منی که خیار ندارم، من غیر ذل خیار، آیا میتونم تصرف کنم در مدت خیار طرف مقابل یا نه؟ اگر گفتیم میتونه، عبد آزاد میشه. اگر گفتیم نمیتونه، عبد آزاد نمیشه. پس عتق عبد که مبتنی بر این فتواست که ما تو مسئله بعد باید روشنش کنیم. اما و عتق الجاریه چی؟ و عتق الجاریه عطفش کنید به عتق العبد، یعنی بنیه عتق الجاریه علی جواز عتق الفضولی. و حال اینکه عتق فضولی را ما نپذیرفتیم، پس جاریه آزاد نمیشه، چون جاری ملک من نیست که بخوام آزادش کنم، خیارم که ندارم نسبت بهش. و ثانی، ولذا میگه اون دومی که عتق جاریه باشه که گفتیم مبتنی است بر جواز عتق فضولی، این جواز عتق فضولی که غیر صحیح هن اتفاقا اجماعا جواز عتق فضولی صحیح نیست. و سیعت الکلام فی الاول، نسبت به اون اولی هم که جواز تصرف من غیر ذل خیار فی مدت الخیار باشه، اونم تو مسئله بعدی خواهیم خون. سیعت الکلام فل اول. یه نقطه بگذارید، کاش دوستان تو این کتابای ما این و انکان الخیار لهما رو میبرد سر سطر بعدی. من نمیدونم چرا اینجا آورده، یه نقطه هم گذاشته بعدش میگه ففل قواعد. اشتباه ویراستاری سا، این و انکانه رو ببرید اول صفحه بعد، این ویراستار متوجه نشده، غفلت کرده، حالا یا سوادشو نداشته، البته از این کتاب و کسانی که این کارو کردن بعید به نظر میرسه، اما الان اشتباهیه که شده. این و انکان الخیار میره سر سطر بعدی. صورت سوم کجاست؟ آقایون من مشتری عبد خیار دارم، شمای بای عبدم خیار داری، جفتمون خیار داریم، اما من مشتری مثلا میام هر دو رو در آن واحد چیکار میکنم؟ آزاد میکنم. اینجا چه کار کنیم؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. تو این صورت در قواعد ایزا جامع المقاصد اومده که اگر مشتری هر دو رو آزاد بکنه، دقت کنید، اگر من مشتری هر دو رو آزاد بکنم، عتق جاریه صحیحه و معامله با عتق جاریه که صحیحه فسخ میشه. چرا؟ به چه دلیل عتق جاریه صحیح باشه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید علتش این است که عتق عبدی که مشتری اون رو خریده، من عبدی رو که خریدم، اگر بخوام این عبد رو آزاد بکنم، آزاد کردن عبد باعث میشه خیار طرف مقابل نسبت به این عبد چی بشه؟ از بین بره. چون من اگه عبدو آزاد بکنم، اون دیگه نمیتونه خیارش رو اعمال کنه، باید حتما اجازه بده، چاره نداره دیگه. ولذا عتق عبد با مشکل مواجهه میشه، تصرف من در عبد در زمان خیار طرف مقابل، چون خیار او رو از بین میبره، من نمیتونم تو عبد تصرف بکنم. پس تو عبد چون نمیتونم تصرف بکنم، اما تو جاریه چی؟ این عبدو بذارید کنار، تو جاریه چی؟ جاریه که فس من خیار دارم نسبت به اون، قرار هر دومون خیار داشته باشیم، و اگر من فسخ بکنم، دوستان حق طرف مقابل از بین بگو نمیره. چرا دوستان اگر من نسبت به جاری معامله رو فسخ بکنم حق طرف مقابل از بین نمیره؟ چون او یا فسخ میکنه یا اجازه میده دیگه. اگر فسخ کنه که شده مثل منم فسخ کردم، اونم فسخ کرده، مشکلی نیست. اگر او بخواد اجازه بده و من فسخ کنم، فسخ بر اجازه مقدمه. پس نسبت به جاریه من اختیار دارم معامله رو فسخ کنم، اما نسبت به عبد نمیتونم آزادش بکنم که خیار طرف مقابل از بین بره. نگاه کنید. بله دیگه، بله، مبتنی بر همون مسئله است، بر اساس این که در زمان خیار طرف مقابل من نتونم تو ابجار تصرف کنم. نگاه کنید، و ان کان الخيار لهما، اگر خیار مال هر دو تا باشه، ففل قواعد اذا جامع المقاصد صحت و اتق الجاریه و يكون فصلا، اتق جاریه صحیحه و معامله فصل میشه. چرا؟ دقت کنید، لان اتق العبد، این که من عبد و آزاد کردم این درست نیست. چرا؟ من حیث انه ابطال لخيار بائعه، آقا آزاد کردن من عبد رو این باعث میشه که بگو خیار طرف مقابل باطل بشه. خب من نمیتونم کاری بکنم که اون نتونه خیارش رو اعمال کنه، ها، عبد رو آزاد کنم اون دستش بسته بشه نتونه خیارش رو اعمال کنه. این از این جهت غیر صحیح بدون اجازت البائع. اما و معها، مع اجازت البائع چی؟ ها، یعنی اگر خود بایه اجازه بده، خب ایشون میفهمد اگه خود بایه اجازه بده، یکون و اجازتا منهم لبیع، این در واقع یکون، ضمیرشو بزنید به این اجازه بایه، در واقع با اجازه بایه، خود این اجازه بایه میشه اجازه از طرف بایه برای بیع این، عرض کنم خدمت شما، بایه، یعنی در واقع انگار خودش این کارو کرده وقتی اجازه داده، اونم که ما مشکل نداریم. والفسخ مقدم علی الاجازه، حالا اگر اون آقا اجازه داد و من اومدم چیکار کردم نسبت به جاریه؟ فسخ کردم. خب همیشه وقتی یه طرف فسخ میکنه یه طرف اجازه میده، کمکم کنید، فسخ بر اجازه مقدمه. فقط یه نکته باقی میمونه و اون نکته این است که آقا فرق بین صورت سوم و صورت اول چی شد؟ تو صورت سوم دوستان ما حکم کردیم به صحت عتق جاریه، اما تو صورت اول گفتیم هیچ کدوم آزاد نمیشن. فرق صورت سوم با صورت اول چیه؟ ایشون میفرماد فرقش این است که تو صورت اول مشتری، دقت کنید، مشتری فقط خیار داشت، بایع دیگه خیار نداشت. چون مشتری خیار داشت، بایع خیار نداشت، این مشتری میتونست عبد رو آزاد کنه، میتونست جاریه رو آزاد کنه، یعنی هر کدوم رو آزاد میکرد اون عتق اتفاق می افتاد. فقط چون با هم انجام داده اتفاق نیفتاد، میتونست عبد رو آزاد بکنه، میتونست جاریه رو آزاد بکنه، ولذا گفتیم هیچ کدوم اتفاق نمی افته. اما تو صورت سوم عبد رو نمیتونه آزاد بکنه. چرا؟ چون خیار طرف مقابل مانعه. نگاه کنید، والفرق بین هازا، هازا یعنی صورت سوم، ها، صورتی که خیار مال هر دو تاست، فرق بین این صورت سوم و صورت اختصاص المشتری بالخیار که صورت اول باشه، ان اتق کل من المملوکین کان من المشتری صحیحا لازما. آقایون کجا صحیحا لازما؟ تو صورت بگو اول. تو صورت اول اتق هر دو مملوک، چه جاریه چه عبد، کان من المشتری صحیحا لازما. دوستان چرا صحیحا لازما؟ چون طرف مقابلش که خیار نداره که بخواد مانع اتق عبد بشه، به خلاف ما نحن فی، به خلاف صورت سوم. ها، چون صورت سوم آقایون بگید طرف مقابل خیار داره، خیار طرف مقابل مانع از اتق عبده، نمیگذاره من عبدو آزاد کنم، فقط و فقط من خیار آزاد کردن جاریه رو دارم، ولی تو اون آزاد میشه. نعم، بله، اگر تو مسئله بعدی لو قلنا هنا، اگر ما قائل بودیم تو این صورت سوم به صحت عتق المشتری، عتق مشتری چی رو آقایون؟ عبد رو، باری کلا عبد رو حتما بنویسید. اگر کسی قائل شد که حتی در فرض خیار طرف مقابل فی زمان خیار البایع عتق مشتری عبد رو صحیحه، یعنی ولو طرف مقابل خیار داره اما من میتوانم عبد رو آزاد کنم، خب اگر اینجور کسی گفت مبناش این شد، کان الحکم کما فی تلک الصوره، حکم میشه مثل همون چیزی که تو صورت اول گفتیم، طبیعتا هیچ کدوم آزاد نمیشن. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.